المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم یک شنبه شب شد و این افتخار رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که به حمد الله این ایام در حال پخش هست و ما این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضرشون تا الان بسیار استفاده بردیم. انشالله زین پس هم بتونیم این توفیق رو داشته باشیم، تلمذ بکنیم پای درسشون و استفاده بکنیم از بیانات شیوا و شیرینشون. ابتداعا سلامی عرض کنیم خدمتشون و انشالله به ادامه بحث بپردازیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کشور ایران و خارج از کشور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افزون تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی زهرای مرضیه گرفتاری های همه را برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعاهای همه را به اجابت برساند و پیش رو داریم ما ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را، از طرفی هم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر هست که ما امروز هر چه داریم از تشیع که در سراسر دنیا پخش می شود و به گوش جهانیان می رسد و بر مردم اتمام حجت می کند به برکت خون این شهدا بوده. ما این دهه فجر را هم گرامی می داریم و شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای دفاع از حریم مقدس حضرت زینب و رقیه سلام الله علیها را براشون ترفیع درجه از خداوند منان می خواهیم و از خدا می خواهیم ما را از شفاعت ائمه و از عنایات این شهدای بزرگوار محروممون نکنند. و ما طبق برنامه همیشگی بحثمان را آغاز می کنیم با ذکری و یادی و نامی از حضرت زهرا سلام الله علیها که بیمه کنیم خودمون را، شبکه را و دستندرکاران و دنیا و آخرت خودمون و بینندگان عزیز را. ما زنده به لطف حضرت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران باشند، ما منتظر شفاعت زهراییم. ما گوشنشینان غم فاطمه ایم، محتاج عطا و کرم فاطمه ایم. یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است، دل سوخته عمر کم فاطمه ایم. آری سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست که روایت لولاک لما خلقت الافلاک. روح ادب و کمال بینش زهراست، روزی که گشایند در باغ بهش مسئول گزینش و پذیرش زهراست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم در دنیا از عنایت ویژه صدیقه طاهره و در آخرت از شفاعت خاص آن بزرگوار ما را محروممون نگرداند انشاءالله.
انشاءالله به برکت دعای حضرت عالی انشاءالله که همینجور باشه و مشمول شفاعت اهل بیت انشاءالله قرار بگیریم. اطلاع دارید ما در جلسه گذشته کلیپی رو پخش کردیم و مفصلاً بنا شد که حضرت استاد به این کلیپ پاسخ بدن. البته اگر این خود لطف و مرحمت و بزرگواری حضرت استاده که این فرصت رو در اختیار میذارن و به این کلیپ ها پاسخ داده میشه و الا خود عزیزان و افاضلی که همه شما باشید و مشاهدگر برنامه هستید قطعاً با تأملی این واضح میشه که اینها دارند یک شبه پراکنی صرفاً انجام میدن، اما وجهه علمی کامل و بخوایم یک پاسخ نفسی، پاسخ حلی به این صورت چارت بندی شده شیک و تمیز بخوایم ارائه بدیم، حضرت استاد این زحمت رو کشیدن و الحمدلله ما هم توفیق داریم از محضرشون استفاده میبریم. در جلسه گذشته این کلیپی که جناب مولوی محمد عثمان قلندرزهی یک صحبت هایی کرده بودند و در راستای تکفیر و مشرک دانستن شیعیان یکی یکی ممیزات شیعه رو ذکر میکنن و میگن که بله خب اینها مشرکان این زمانند کما اینکه اون زمان هم مشرکین وجود داشتند. پاسخهای نقضی بسیاری حضرت استاد به این صحبت فرمودند و ما هم استفاده کردیم. اما یک نکته ای که خود حضرت استاد بارها و بارها اشاره میفرمایند این هست که اینها میان لا تقرب و صلات رو میگن، بعد مفصل هم پرورشش میدن، میان برای معیدش ویل للمسلین رو هم میارن، اما صحبتی از و انتم سکارا، صحبتی از الذین هم عن صلاتهم ساهون و اینها ندارند. ما اینجاها باید بیایم و این رو تحویل اون افرادی بدیم که خدا اینا کرده گمراه شدن با شنیدن اون جملات ابتدایی. عنایت ندارن به اینکه این قرآن هست که یفسر و بعضها بعضا، اینها در حقیقت خودشون شدن مصداق یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض. بسیار حالا با همین روش با همین منش از حضرت استاد طلب بکنیم ببینیم که اینها در حقیقت این با این دید ما بخوایم نگاه بکنیم و به تکفیری بودن اینها بخوایم نظر داشته باشیم تحلیل حضرت عالی چی هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. ما همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید در جلسه گذشته از این بزرگوار کلیپی پخش شد، ایشون 7 مورد ویژگی های شیعه بلکه ویژگی های عموم مسلمان ها غیر از وهابیت رو مطرح کردن، 7 مورد، و گفتن اینها مشرکین زمان ما هستند این مشرکین زمان رسول اکرم. و خب نتیجه این چی میشه؟ همونطوری که پیغمبر با مشرکین زمان خودش جنگید، ما هم باید با مشرکین زمانمان بجنگیم. همونطوری که مشرکین زمان پیغمبر محضور الدم و واجب القتل بودند، مشرکین زمان ما هم محضور الدم و واجب القتل هستند. همونطوری که مشرکین زمان جاهلیت اموالشون به عنوان غنایم جنگی و زنانشون به عنوان اسیر مطرح بود، مشرکین زمان ما هم این چنین هستند. همونطوری که اینها در قضیه درگیری ترکیه با ایران در زمان برایش مسکرم قاجاریه و غیره مطرح شد که اینا در یک روز فقط در حلب حدود 70,000 نفر شیعه را سر بریدن. در افغانستان زنان شیعه را به هر راز گذاشته بودن و برای هر نوعی از زنهای قیمتی گذاشته بودن، مثلا زنهایی که مثلا بالای 50 سال هستن یک قیمتی، بین 40 تا 50 یک قیمتی، اونایی که زیر 20 سال هستن یک قیمتی، و با این وضع زنان شیعیان را در معرض خرید فروش قرار داده بودند و کلیپ ها هم حتما آقایان دیدن در عراق در سوریه که این داعشی ها زنهای مسلمین را یا زنهای بعضی از اهل کتاب را و غیره را در معرض فروش قرار میدن و بعضی از مسائل دیگر. این هم
اساره این جریانی که راه میشه داعش میشه عبدالمالک ریگی.
بله.
و اینها. بله.
اون وقت این آقایان بعضی از بزرگواران طی نامه‌های سرگشاده مقام معظم رهبری، آقا همین که دنیای ما را حکومت جمهوری اسلامی اداره می‌کند کافی است، ما را بگذارید حوزه‌های علمیه‌مون رو خودمون اداره کنیم. خب حوزه علمیه‌ای که اینطور اساتید با این تفکر و با اون خروجی‌های داعشی پرور عبدالمالکی پرور، شما انتظار دارید که جمهوری اسلامی بخواد ساکت باشه؟ من به نظر من خیلی هم کوتاه آمدن و این رو هم آقایان بدانند که اگر مسئولین امر هم در رابطه با این قضایای تفکرات داعشی پرور و در متن کتابهای درسی شما حرفهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب میاد مطرح میکنه، خود مردم هم احساس کنند که واقعا خطر دارد در برابر این جریان می ایستند و ساکت نمی نشینند. ما برای شما عرض کنم نزدیک 500 هزار شهید در انقلاب دادیم، برایشون در 8 سال دفاع مقدس دادیم، الان در دفاع از حرم این همه شهید ما دادیم. ما اجازه نمی دهیم، مردم اجازه نمی دهند بر اینکه یا تفکرات شیطانی وهابیت در مدارس بخواهد، حالا چه مدارس شیعه باشد چه مدارس سنی باشد. الان ما مشکل ما فقط اینها نیستن، حتی بعضن افراد پیدا می شوند در مدارس شیعه بدتر از مدارس وهابی ها دارن تفکرات شیطانی ضد شیعه را مطرح می کنن.
عجب.
بله، ما برامون هیچ فرقی نمی کنه. ملاک همونطوری که عرض کردم برای ما سخنان اهل بیت علیهم السلام هست. به تعبیر مقام معظم رهبری، وحدت واقعی اگر ما بخواهیم در کشور و در جهان ایجاد کنیم باید با محوریت اهل بیت باشه. اصلا وحدت بدون محوریت اهل بیت مفهوم نداره. حالا من الان فرصتم نیست، انشالله من این فرمایشات خود مقام معظم رهبری رو هم انشالله شاید در جلسه آینده یادآوری بفرمایید من پخش خواهم کرد که دنبال این وحدت هستیم ما. وحدتی که شما بخواد آزاد باشید بیایید در مدارس یا در سخنرانی ها و غیره حرفهای ابن تیمیه یا به تعبیر مقام معظم رهبری وهابیت پلید را بخواهید شما مطرح بکنید، این و انتظارم داشته باشید که مثلا شیعیان حرفی نزنند. این وحدت نیست، این در حقیقت هجمه است به عقاید شیعه و خیانتی است به کل مسلمان ها. یعنی حرفایی که تکفیری که اینها میزنند، این تکفیر فقط مال شیعه نیست، این عقاید ما خب اون دفعه در جواب این بزرگوار از کتب اهل سنت ما آوردیم جوابهای نقضی، نه از کتب شیعه، یک دونه از کتب شیعه ما نیاوردیم. کدوم این حرف ایشون اصلا خود صحابه را تکفیر میکنه، مسلمان ها را تکفیر میکنه و خود ایشون که قرآن میخواند و این آیات مربوط به علم غیب انبیا را میخواند خودش تکفیر میکنه، ولی خب اینا توجه ندارن. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید در سوره بقره آیه 85 خدای عالم خطاب به مشرکین میگه افتؤمنون، یا به منافقین افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شما به بعضی از قرآن که به نفع شما هست ایمان بیارید و به بعضی ها کفر میورزید. یعنی گزینشی با آیات قرآن برخورد کردن.
بله.
و قرآن هم اونطوری که از اتالیا میشاره داشتید الآیات تفسر و بعضها بعضن. یک کتاب درسی دبستانی نیست که بیاد یک موضوعی رو از الف شروع کند تا یا بره. قرآن کتاب تربیتی است. میاد یک موقع صلاح میبیند در یک سوره بیش از 30 مورد فبأی آلاء ربکما تکذبان رو تکرار میکنه. شاید این رو بعضی از آقایان با عقل منطقشون نخوان تحلیل بکنن، ولی قرآن برای این دلیل خاصی داره. آیات مربوط به فرعون و نمرود و غیره را چندین جای قرآن به مناسبتی مطرح میکنه. قضیه حضرت آدم مطرح میکنه، مشرکین قریش را، منافقین رو از اول سوره بقره تا آخر به هر مناسبتی تکرار میکنه.
بله.
چون کتاب کتاب تربیتی است. چه بسا مسلمان ها امروز یه مطلبی شنیدن، بعد از یک سال این مطلب از ذهنها میره، دوباره قرآن میاد همون مطلب سال گذشته دو سال قبل را تکرار میکنه، یادآوری میکنه به مسلمان ها. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. ولذا با توجه به این، ما اگر آمدیم بعضی از آیات رو گرفتیم بدون لحاظ آیات دیگر این رو معنا کردیم، این قطعا خلاف منطق قرآنه، خلاف اون اسلوب تربیتی قرآنه. خب این آقایان بارها در شبکه‌هاشون غیری، آقا خدای عالم در قرآن ما هر روز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو را فقط فقط از تو کمک میخواهیم. بعد میام میگن آقا شما میرید از ائمه کمک میخواهید، این شرکه. خب آقا شما برای مشکلاتتون از دیگران کمک نمیگیرید؟ از زن بچه‌تون، برادر خواهرتون، دوستتون کمک نمیگیرید؟ پس شما مشرکید دیگه.
با استدلال خودتون به چیزی جز این نمیتونید.
بله، یعنی تعبیری که ابن حجر هیثمی داره میگه وهابی ها با این منطقشون خودشون رو هم مشرک اعلام میکنن. چون وقتی میاد به مشکلی برمیخوره، فلانی داد من برس، فلانی مشکل من حل کن، فلانی فلان چیز رو برام، استعانت دیگه.
بله.
و اضافه اصلا خود قرآن یک تعبیری دارد. خب یک جا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوره حمد آیه پنجم. خب همین قرآن جای دیگر میگه وستعینوا بالصبر والصلاة، شما به صبر و نماز استعانت بجویید. خب صبر خداست یا غیر خداست؟ صلات خداست یا غیر خداست؟ طبق به قول برنامه شما، تفکر شما، تمام کسانی که این آیه را میخوانند مشرک هستند و به این آیه هم عمل میکنند مشرک هستند. چون قرآن گفته ایاک نستعین، ولی در اینجا قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة. یا مثلا در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، فاستغاثه الذی من شیعته، استغاثه کرد از حضرت موسی یکی از شیعیان و یاران حضرت موسی. خب اگر استغاثه به غیر خدا شرکه، پس باید این آقا شرک باشه، مشرک باشه دیگه. حضرت موسی هم که کمکش کرده نستجیر بلا، باید اون هم مشرک باشه.
بله.
یک تفکرات احمقانه برای شما. آقا میری پیش میاد میگه ما به حضرت موسی هم انتقاد داریم. شما بینید کار به کجا میرسه؟ این همگای قوم ما سر مشکلاتمان فقط این سلفی ها نیستن، همین آخوندهایی که ذره سواد ندارند، قرآن رو نفهمیدند و خدا را نشناختند. من بارها گفتم بابا ما در آیات متعدد داریم، ولی خدا ارحم الراحمین، در روح شکی نیست، کتب علی نفسه الرحمه، هیچ شکی نیست، خدای عالم رحمت را برای خودش نوشته، سر لوحه تفضلات الهی رحمته، سبقت رحمته و غضبه، رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته. ولی از اون طرف هم اینا من المجرمین منتقمون. و این همه آیاتی که ما داریم، اقوام گذشته، قوم لوط و قوم صالح و غیره رو خدای عالم زندگیشون زیر زبر کرد. خب پس باید اینها هم طبق این تفکرات احمقانه اینها اعتراض دارن دیگه. ما میگه حضرت موسی انتقاد داریم. خب چرا عذر فرعون را نپذیرفت؟
ما اینجا اون کسی رو که مقابل خودمون داریم یک مذهب و یک نهله خاص نیست، یک مکتب فکری، یک تفکر، یا بهتر بگیم یک تجهله که الان داریم اون رو نقد میکنیم، چه بسا در لباس وهابیت بخواد خودش رو نشون بده یا در لباس شیعه نماها.
بله، برای ما هیچ فرقی نمی کند. ما عرض کردیم میزان اهل بیتن و کسی از این اهل بیت کنار بره ما این رو منحرف میدانیم، چه آخوند شیعه باشد، چه آخوند سنی باشد، چه آخوند وهابی باشد. بابا آقای بی سواد، من چه تعبیری به کار ببرم؟ کسی که این تعبیر رو میگه به حضرت موسی انتقاد داریم، این بوی ارتداد ازش میاد، یعنی عصمت پیغمبر رو داره زیر سوال میبره. یعنی کسی که عصمت پیغمبر رو انکار کنه لا شک بلا ریب مرتده، هیچ شک شبهی درش نیست. بابا شما ماه رمضان دعای افتتاح، اللهم اینی افتت و سناء به همدك و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النکمه. بابا بیاد خداشناسی رو یاد بگیرید، بعد شما برید برای شما عرض کنم معرکه گیری کنید. و وقت چهار تا جوانی هم که بیان پای صحبت این آقایان، تصور میکنن که این آقای یک حرف نوعی تازهی دارد میزند. خب بنابراین شما که این همه انتقاد از مسئولین و غیره این همه بدی به ایران میگید، خب بس این خلاف منطق شماست دیگه.
بله.
خلاف برنامه شما.
یک بام و دو هوا دارین
برخورد. بله. میکنید. ولذا خب شما ببینید در اینجا فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی، استغاثه کرد. آیا استغاثه به غیر از این آقا وهابیان چه صورت داره؟ میگه آقا حرام شرک مرتد واجب القد محذور الدم. خب آقا فرمودین دیگه قرآن داره میگه.
دقیقاً لفظش هم همون استغاثه ای هست که مورد انتقاد واقع میشه.
یا مثلا در سوره اعراف خطاب به حضرت موسی، لئن کشفت عنا الرز، یا موسی اگر این مشکل را از ما خودت برطرف کنه، این بلا را که داره از آسمان میریزد به سر ما از ما برطرف کنید، لنؤمنن لک، به تو ایمان میاریم. حضرت موسی نگفت آقا این عین شرکه، چرا دارید از من میخواد، من چه کاره هستم که این بلا را از شما به بلا خدا فرستاده، خدا باید این بلا را برطرف کنه. این برادر عزیزمون که میاد بعضی وقتا، بله آقا سعید یه افاضه میکنه، چرا شما یا الله میگی یا علی میگید یا چی میگید؟ خب آقا بفرمایید منطق قرآن دیگه، خب به ما جواب بدید. شما خطاب به حضرت موسی، لئن کشفت عنا الرجس، خدا هم نگفت آقا این منطق کفره، بلکه خدا میگه فلم ما کشفنا عنهم الرجس، اینها از حضرت موسی خواسته بودن ولی ما ی خدا این مشکلاتشون رو برطرف کردیم، بلکه اینها به قولشون عمل نکردن. من در اینجا آقایان اگر چیز باشه، آقا سعید عزیز و همفکران ایشون، ببینید شما میگه من شیعه هستم، اگر شیعه قرآنی هستید این قرآنیان رو ما بدتر از وهابی ها میدانیم، خطر اینها را هم از وهابیت از منافقین بیشتر میدانیم. یعنی قرآنیان با حسبنا کتاب الله به جنگ اهل بیت آمدن، یعنی در حقیقت اعلان جنگ با پیغمبره که اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. حالا شیعه برای شما عرض کنم سفیانی باشد که در کربلا، یا شیعه آلوی سفیان، یا شیعه قرآنی باشه که بدتر از شیعه سفیانی ها هستن، حالا هر چه باشه، ولی شیعه یا باید خودش مجتهد باشد بتواند آیات و قرآن را در مجموع نگاه کند و نظر بده، نه یؤمن به بعض و یکفر به بعض باشه، یا باید مقلد باشه. الان ببینید دوستان عزیز، مانیتور من محبت کنید، این کتاب صراط النجات مال آیت الله العظما خویی و آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیهم هستند. دو تا از فقهای نامه شیعه در عصر حاضره. خب ازشون سوال کردند در صفحه 318، ما حکم قوله قول ادرکنا یا علی، کسی بگی یا علی بدادم برس، بالاتر از این ایراد میگه شما گفتید یا علی، میگه نه یا علی ادرکنا یا ابل غیث اغثنا. ابل غیث از کنیه های حضرت ولی یسره. یا ابل غیث به فریاد ما برس. ایشون فرمود این که کسی میگه ادرکنا یا علی لا مانع من، هیچ اشکالی ندارد. و هو یقصد التوسل به الله، یا علی میگه با این یا علی گفتن میخواد به خدای عالم متوسل بشود. بعد ایشون مثال میزند، خیلی مثال قشنگی، هل هناک مانع من قول الغریق او الحریق و من الیهما حین یستغیث من ینقذه فیقول یا فلان انقذنی. یک کسی در حال غرق شدنه، داد میزنه آقای مش فلان من نجاتم بده. آیا اینی که در حال غرق میگه یا فلانی من نجاتم بده از غرق شدن، این مشرک شد؟ اگر این مشرک میدانید این رو، پس یا علی ادرکنه بس مشرک دیگه.
بله.
شما روزانه از هزاران نفر چیه؟ کمک میخواهید، کمک میطلبید. بعد ایشون میگه آقا تؤید ذلک، آیه 64 سوره نساء را میگه این مؤیدش هم این است که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدا یالم میگه آقا شما اگر بخواد گناهانتون بخشیده بشود، افزون بر استغفار باید پیغمبرم برای شما طلب مغفرت کنه، پیغمبرم واسطه قرار بدید. یا رسول الله استغفر لنا. خب یا رسول الله استغفر لنا اینم باید شرک باشه دیگه. بعد آیت الله العظما تبریزی میگه اضافه بر قول استادم آقای خویی، آیه 35 سوره مائده، وابتغوا الیه الوسیله. خب بابا این فتاوای بزرگان ما هست. یا همین عبارت دیگر در کتاب الانوار الهیه فی المسائل العقائدیه مولا آیت الله شیخ جواد تبریزیه. اینجا میگه آقا بعضی ها در دعای فرج میخوانن یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، یا رسول الله یا علی ما را درک کن، به داد ما برس، به فریاد ما برس، اکفیانی. خب این دیگه به فتوای این آقایان علیس الله بکاف نما کافی، فقط کسی که کفایت میکنه باید خدا باشه دیگه. ولی میگه یا محمد یا علی اکفیانی، مرا کفایت کن. جواب داده بسمه تعالی لا بس بذالک لانه من باب توسل به اهل البیت و هم الوسیله الى الله والله العالم. باز من اون دفعه عرض کردم که من در شبکه المستقله که بحث داشتیم، بعضی از شیعیان برای اینکه وهابی های مقداری به قول زیاد اینها را تومنگنه نگذارم، گفتن آقا ما مستقیم از ائمه حاجت نمیخوایم، ائمه را واسطه قرار میدیم، میگیم از خدا بخواهید. من علنا گفتم تمام این حرفی که تا الان بعضی از علمای شیعه در این شبکه زده اند خلاف فتاوای فقهای شیعه است و خلاف روایات، خلاف قرآنه. ما هم از ائمه مستقیم حاجت میخواهیم، هم واسطه قرار میدهیم، هیچ فرقی نمی کند. واسطه قرار بدهیم که هیچ شک شبهی نیست، مستقیمم از اینها میخواهیم، میگیم یا علی ادرکنی، یعنی یا علی قدرتی که خدای عالم به تو داده، عنایتی که خدای عالم به تو داده، من به اذن الله نجاتم بده. مثل اینکه کسی بیاد بگه یا عیسی پدرم را زنده کن، آیا این شرکه؟ آیا اینی که حضرت عیسی میگه احی الموتا، من مرده ها را زنده، از اینکه بالاتر که نیست، یعنی بالاتر اینه دیگه، انی احی الموتا، ولی که به اذن الله. اگر اونجا شرکه، در یا علی ادکنام شرکه. یا اگر اونجا اینی اخلق من التین که هیئت طیر خالقیت رو به حضرت عیسی نسبت میده، نستجیر بالله. اگر اونجا شرک، ما به این شرک افتخار میکنیم. ما این توحید رو پیشکش خودتون با ابلیس و رؤسا و اساتید و بزرگانتون، ما کار نداریم. ایشون در اینجا در همون صراط نجاتی که فتاوای آقای خویی و شیخ زیاد تبریزی هست، ازش سوال کردن هل یجوز طلب الولد او الرزق او الحفظ او الامان من المعصومین مباشرتن. من اصلا میام میگم یا علی من بچه ندارم، به این بچه بده، از تو میخوام. یا علی به من روزی بده، یا حسین من حفظم کن، من امانم بده مباشرتن. آیت الله خمینی میگه لا بأس بذالک، هیچ اشکالی ندارد. خب از این بهتر، ما مقلدیم بزرگواران شیعه در سراسر جهان، مقلدیم از این چیزو. من زیلا ما شاء الله دارم ها، از فتاوای فقها ها، مثلا از خود آیت الله زمان سیستانی. شما ببینید، اینم من بگم برای اینکه این مدار تصور نکنید که فقط یک فقیهه، از فتاوا المیسره مال سماحت آیت الله العظمى سید علی الحسینی از سیستانی. خب ایشون میگه فاسالو ان جواز طلب رزق او الولد او الحفظ او الشفا من المعصومین مباشرتن. مباشرتن میگم یا علی یا حسین من شفا بده، بچه‌م رو شفا بده، من حفظم کن، من بچه ندارم بچه دارم کن، من روزی ندارم به من روزی بده. خب آیا این شرک؟ کلا، هرگز شرک نیست. بل انهم الوسیله الی الله سبحانه، اینا واسطه ما بین خدا هستند. لا یفعلون شیئا الا باذنه، ائمه علیهم السلام بدون اذن الهی هستن، کاری انجام نمیدهند. خب این توحیده بابا، بیایید ببینید شیعه منطقش چیه، مراجع شیعه چی میگن، بعد برید شما به قول شعار بدید آقا هر کس بگوید نمیدونم حاجت بخواهد از غیر خدا شرکه، نمیدونم چنین کنن چنان کنن شرکه. این فتاوای بزرگان ماست.
احسنتون، خیلی زیبا. ما الان یعنی ممکنه بعضی از عزیزان شبههی در ذهنشون بوده باشه، حضرت عالی چندین برابر بالاتر از اون شبهه رو مطرح فرمودین و جواب دادین. حالا این
بهتر از این بابا دیگه، یعنی اگر واقعا بناست جناب آیت الله رضا ما خویی مشرک باشد، آشهد را تبریزی مشرک باشد، آقای سیستانی مشرک باشد، دیگر مراجع، آقا ما میگیم آقا ما هم مشرکیم، ما به این شرکمان افتخار میکنیم. توحید شما را به درک اسفل میندازیم، به زبالدانی میندازیم. بابا اگر واقعا شما بیاید ببینید منطق شیعه چیه، بزرگان شیعه چی میگن، بعد بیایید شروع کنید به قول شعار دادن و برای شما عرض کنم داعش پروری کردن و عبدالمالک ریگی پرورش دادن. یا مثلا در قرآن شما، من چند نمونه را بیارم این آخوانی من داری دقت کنن. خدا یا عالم در قرآن میگه غنی مطلق خداست، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، اونی که واقعا تمام ثروت زمین و آسمان دست اوست و از همه بی نیازه خدای عالمه. در سوره توبه میگه اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و پیغمبر از فضلش مؤمنین رو بی نیاز میکنن. خب اونجا میگه الله و الغنی، اینجا میگه اغناهم الله و رسوله. آیا طبق منطق شما باید این از آیات شرک باشه دیگه؟
بله.
یا مثلا در قرآن میگه و من نصر الا من عند الله، اصلا انحصار داده، نصرت و یاری فقط از آن خداست. ولی از اون طرف بابا همین آیه‌ای که شما به سر شیعه میکوبید، آقا قرآن میگه فقراء المهاجرین الذین، خب اینجا شما ببینید و ینصرون الله و رسوله، خدا و پیغمبر را اینها یاری میکنن. خب اونجا گفت و من نصر الله من عند الله، نصرت فقط از آن خداست. ولی اینجا میگن مهاجرین خدا را و پیغمبر را یاری میکنن. طبق فتوای شما این از آیات شرک اصلا، باید اینا را از قرآن شما بیاید چیکار کنید. یا نه بالاتر از این در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 7، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید
خب ببینید از این بهتر، نه تنها یاری بندگان، میگه اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری میکند. پس این هم از آیات شرک دیگه. ببینید اینها عرض کردم یک آیه را، مثلا شما حساب کنید اون اولی و من نصر من الا من عند الله در سوره آل عمران، سوره انفال، این در سوره حشر و سوره محمده. خب اگر شما سوره آل عمران را بیاید آیه 126 رو میلاد قرار بدید، پس هر گونه یاری کردن دیگران شرک کفر دیگه.
بله.
یا در یک جا میگه ان الله و الرزاق، رزاق فقط خداست. در آیه دیگر میگه ورزقوهم فیها. در یک آیه میگه آقا الله یکتب ما یبیتون، خدای عالم تمام اعمال شب روز شما را می نویسد. در یک آیه میگه و رسولنا لدیهم یکتبون، ملائکه اینها را می نویسند. در یک جا میگه هو الله هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، در یک جا از قول حضرت عیسی میگه و هی الموتم. در یک جا میگه ان ربک هو الخلاق العلیم، در یک جا از قول حضرت عیسی میگه اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، در یک جا میگه ان الذین لا یؤمنون زینا لهم اعمالهم، اونایی که ایمان به آخرت ندارن اعمال بد اینها را ما به اینها زینت میدهیم، یعنی گناه را تصور میکنن کار خوبه. در یک جا میگه زینا لهم الشیطان، خیلی زشت شد که این، که اینجا میگه خدا میگه من اینها را برای شما کنم اعمالشون رو زینت میدم، از این طرف میگه شیطان این کار رو میکنه. یا در یک جا میگه الله یتوفل انفسهین موتها، خدا یا عالم قبض روح میکند انسانها را. خب اگر کسی به نقول شما طبق این آیه 42 سوره زمر معتقد باشد که حضرت اسرائیل قبض روح میکند، این باید مشرک باشه، محضور دم باشه. قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را اون ملک الموتی که از طرف خدا یعلم وکالت دارد مأمور هست قبض روح میکنه. یا الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه. خب اینجا تتوفاهم الملائکه، خب برخلاف اون آیه اول که شد. ولذا یکی از مشکلات اساسی وهابیت و بعضی سلفی ها و شیعیان و شیعه نمای وهابی صفت این هست که یک آیه را میگیرند، آیات دیگر رو چکار میکنن؟ ازش غافل هستند و با این آیه میان چکار میکنن؟ کفر همه مسلمان های عالم را اثبات میکنن.
گویی اصلا اینها به جای اینکه بیان قرآن رو سرمشق زندگی قرار بدن، بگن که ما میخواییم اعتقاداتمون رو از این کتاب بگیریم، که نه، اینها از یه جای دیگه ای، از یک کس دیگه ای، حالا به تعبیر شما از امامشون، پیغمبرشون، خداشون، ابن تیمیهشون، اومدن یک مطالبی رو گرفتن، بعدش میخوان این رو با قرآن تطبیق بدن، میخوان پیدا بکنن ببینن حالا چی تو قرآن هست که موافقه با عقاید اینها هست، نه اینکه بخوان برن سراغ قرآن ببینن خود قرآن چه میفرماید. بسیار خوب حضرت استاد، بسیار لذت بخش بود تمامی این تناقضاتی که بالاخره شما وهابی ها اگر واقعا دارین این قرآن رو میخونین با همین حساب خودتون، باید بیاین پاسخ بدین. این کتاب سراسر پر از تناقضه و سراسر شرکه اون چیزی که به اعتقاد شما در حال تلاوتش هستین. حالا بالاخره بیاین ببینیم چه دستگلی دارین تا بخوایم انشاءالله بررسی بکنیم. بسیار خوب حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
زبان هرگز بسش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیباترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز بسش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیباترین هاست.
علی
روز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
بند وجود آفرینش
علی،
نور چراغ اهل بینش علی، راز شگفت روز آغاز علی، روح سبک بالی و پرواز علی، تنها کلید فهم قرآن علی، سرچشمه انعام و احسان،
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود،
من او را دیدم در بی کرم‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود،
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی حب جند وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علی حب جند وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت،
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق،
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم،
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و بالقلم،
کیست مولا باب شب بیر و شبر، بر یتیمان مهربان تر از پدر، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون متشکر که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین و الحمدلله تا این لحظه بسیار بهرمند شدیم، استفاده کردیم. تناقضات بسیار زیادی در اندیشه وهابیت و از دید اونها بخوایم نگاه بکنیم، به عنوان یک وهابی خودمون رو بذاریم، خدا نیاره چنین روزی رو که حتی خودمون رو بخوایم فرض بگیریم، اما اگر در جایگاه یک وهابی باشیم، تناقضات بسیار زیادی در خود قرآن مشاهده کردیم العیاذ بالله. بسیار خوب تا اینجا پیش رفتیم، اما همین وهابیت بارها و بارها تمام شما مشاهده کردیم توی شبکه‌های اجتماعی هست و خودشون صراحتا میان توی نماز جمعه ها که حالا اونجاها بالاخره جا جای احساسی بیان کردن و احساسی کردن این افرادی هستند که بالاخره پای اون مجلس نشستند، و بجز اون در درس رسمی خودشون هم بارها و بارها دیدیم که از جمله اونها همین در جلسه پیش که این وهابیات میان به سادگی تکفیر میکنند، به سادگی مشرک میدونن، میان میگن که شما هر آیه‌ای که نسبت به مشرکین نازل شده، نسبت به کفار نازل شده، اشداء علی الکفار دارین، این رو دارین که وقاتلوهم داریم و تمام اینها رو شما بیاین نسبت بدین به شیعیان، بیاین نسبت بدین به، بالاخره الان هم دیدیم که منحصر در شیعه نیست، به هر کسی که مخالف عقیده وهابیت داره تلاش میکنه عقیده خلاف عقیده خودشون رو داره، اینها میان به سادگی اونها رو مشرک و کافر میدونن. حالا بخوایم این رو بخوایم بررسی بکنیم، ببینیم که چه چیزی باعث شده که اینها به چنین روزی برسن و چه ثمراتی رو به دنبال داشته، از حضرت استاد میشنویم پاسخ رو.
در رابطه با این قضیه، خب یکی از ویژگی هایی که خوارج داشتند در خود صحیح بخاری و دیگر کتاب های عزیزان اهل سنت هم هست، آیاتی که در رابطه با کفار مشرکین بت پرستا بود، اینا را تطبیق می دادن به مسلمان ها و کفر مسلمان ها رو هم ثابت می کردن، قتلشون رو واجب می دانستن. امروز وهابی ها اینطوری هستن.
عجب، پس این سابقه داره.
سابقه داره. الان شما ببینید این صحیح بخاری هست، حدیث 69 29 میاد، یعنی قبل از 69 30. عبدالله عمر میگه خوارج شرار و خلق الله، شرورترین خلق الله هستند. انهم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. میرن آیاتی که در رابطه با کفار و بت‌پرستان نازل شده، اینها را میارن چکار میکنن؟ تطبیق میدن به مؤمنین. مثل کار اینها این بوده. در سنن ترمذی باز همین تعبیر رو میاره. در تعلیق بر صحیح بخاری مال ابن حجر عسقلانی میگه در رابطه با حروریه که یکی از فرق خوارج هست، میگه انطلقوا الى آیات فی الکفار، میرن آیاتی که در رابطه با کفار میارن، فجعلوها فی المؤمنین. و روایت هم میگه اسناده صحیح. ببینید اینها روششون اینه، روششون اینه. و اگر یک کسی خوب حرفهای اینا را دقت کند، کتاب ابن تیمیه را، منهاج السنه و غیرش رو، یا این منطقی که این وهابیات و رسانه هاشون دارن نگاه بکنه، مثلا تمام آیاتی که مثلا ان الذين يدعون من دون الله، میگن آقا يدعون من دون الله یعنی یا علی که گفتی، یعنی دعای غیر الله کردی، پس قرآن میگه تو کافر هستی دیگه. ببینید
همون کاری که خوارج کردن،
خوارج کردن.
ابن ملجم اومد امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوند.
حالا همین آقا سعید ما هفته گذشته، حتی قبلا هم اینطوری بود، من این جواب یا علیش دادم، این دیگه آخر جلسه بود ایشون آمد، من تمام آیات من دون الله را جمع کردم، تمام هر جا واژه دون الله هست جمع کردم، اقوال مفسرین اهل سنت هم آوردم، هر آیه‌ای رو ایشون بخواد بیاره ما نظر مفسرین اهل سنت. خب ایشون هفته گذشته آمد گفت قل ارئیتم شرکاءکم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. آ شما که دارید یا علی میگید، یا علی، مگر علی کجای زمین را خلق کرده است؟ خب ببینید این رو آمد اشکال گرفت که شما دارید به علی متوسل میشید یا علی میگید، طبق این آیه شما مشرک هستید. خب این آیه شأن نزولش چیه؟ اصلا من روی کتاب‌های شیعه نمیرم. ببینید این عزیزمونم انشالله امشب حتما بیننده برنامه ما هستن، اگرم نبودن تکرار برنامه ما را میبینن، بعد انشالله با ایشون کار داریم. تفسیر طبری جلد 19، تفسیر طبری هم آقای ابن تیمیه در همون جلد 7 صفحه 176 یا تفسیر طبری من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات تأیید میکنه. جلد 19 اون وقت تحقیق آقای دکتر عبدالله عبدالمحسن الترکی که از شخصیت‌های برجسته عربستانه. خب همین آیه را ایشون آورده. قل ارئیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، قال ابو جعفر که خودش باشه، قل یا محمد لمشرکی قومک، بگو به مشرکین قوم تو، اینهایی که تدعون من دون الله یعنی تعبدون من دون الله، اینهایی که عبادت غیر خدا میکنن، آیا کسی مگر یا علی میگه نستجیب علی را عبادت میکنه؟ آخه عزیز دل من یه مقداری دقت کنید، یه مقداری برید مطالعه کنید، بعد مدعی هم هستید که من شیعه هستم، ولی نمیدونم شما چه نوع شیعه هستید. باز برای شما از کنم تفسیر بغوی از تفاسیر معتبر اهل سنته و همه قبولش داره، متوفای 516 هست. ایشون هم ببینید، ای جعلتم شرکایی به زعمکم یعنی الاسنام، مراد از شرکا در اینجا بت‌ها هستن. این آقا آمده میگه، شما میگید یا علی این آیه داره شما را تکفیر میکنه، شرکا اکم لذی خلقو من الارض شیء غیره، یعنی میگه آقا این شما هستید. این همون تعبیر که صحیح بخاری داشت.
بله.
برای شما عرض کنم ابن جوزی که دیگه اعتماد بر او و وثاقتش بین المللیه، در زاد المسیر در جلد سوم باز ایشون میگه اخبرونی عن الذین عبدتم من دون الله، خبر بدید از اونهایی که شما عبادت میکنید اونها را در برابر خدا، یعنی به جای خدا اونها را عبادت میکنید. آیا شیعه میگه یا علی را عبادت میکنه یا نه علی را عبدی از عباد صالحین میداند؟
اینها تماما همه اینها مصادر اهل سنته که داره به شما نمایش داده میشه و دارین میبینین در تک تک اینها لفظ عبودیت ذکر شده.
بله ان الاصنام تشفع لهم و انه، این تمامش مربوط به بت پرستاست. تفسیر قرطبی که از تفاسیر معتبر اهل سنت اساره تفسیر ششقرن صدر اسلام در جلد 14 ببینید ایشون هم میگه اخبرونی ان شرکائکم الذین تدعون من دون الله اعبدتموهم، دارید اینا رو عبادت میکنید، و کانا فی هذا رد علی من عبد غیر الله عز و جل. خب بابا جان هر دا کلمه تدعو که آمد این که به معنای عبادت چیز نیست که، به معنای دعا کردن یا حسین یا علی گفت، اینا همه واژه تدعو آمده هر جا به یک معنا هست. اگر بنا باشد برای شما عرض کنم شما بیاید بگه تدعون من دون الله شامل یا علی گفتن یا محمد یا رسول الله گفتن باشد، به ما شما جواب بدید. قرآن میگه لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. اینجا دعا به چه معناست؟ یعنی به معنای عبادت، یعنی شما پیغمبر را عبادت نکنید اونطوری که بعضیاتون رو عبادت میکنید. در آیه 61 قل تعالوا ندعو ابناءنا، ما میخوانیم فرزندانمان را. اینجا ندعو یعنی نعبد ابناءنا، هر کجا کلمه یدعو آمد اونجا به معنای بت پرستی نیست که برادر بزرگوارم. اگر اینطور باشد خب حضرت نوح میگه یا رب قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خب دعا اگر به معنای عبادت باشه یعنی حضرت نوح شبانه روز قومش رو چیکار میکند؟
میپرستد.
یا نه اذ تصعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. خب اگر اینجا و الرسول نستجیر بالله بس پیغمبرم به زعم شما باید بت‌پرست باشد دیگه. آخه عزیز من یه مقدار دقت بکنید، شما الفاظ در هر کجا به یک معنا هست. یکی آمد گفت شیر، بلا فاصله نرید تو جنگل شیر درنده را در نظر بگیرید. شاید این بنده خدا شیر پاستریزه را گفته، شیر آب خونه را گفته. خب بابا هر چیزی در یک جا یک معنایی دارد.
بله.
بلا فاصله شما بیایید آنچه که در ذهن شما هست از کفر مسلمان ها، از کفر برای شما از کنم شیعه، بلا فاصله بیایید چکار کنید شما؟ اینها را تطبیق بدید بر مسلمان ها و شیعه ها. آخه امین الانصاف یبنت طلقا به تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها. ما در خدمت حضرت
سلامت باشید. باشید خیلی ممنون. الحمدلله این سوال رو هم پاسخ فرمودید حضرت استاد. خب تماس های زیادی داریم، انشالله بپردازیم به این تماس ها و اگر فرصت هست تا حالا تماس ها وصل بشه یک فاصله بگیریم. بله خب مستقیما پس بریم سراغ تماس ها. تماس اول آقای بازیار از یاسوج هستند که پشت خطن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم.
علیکم
و همچنین سلام و همچنین عرض ادب و سلام خدمت حضرت و استاد و تشکر از زحمات و بالاخره مباحثی که مطرح میکنم.
خواهش میکنم عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خواستم یه مطلبی عرض کنم در پیرو فرمایشات حضرت و استاد. من درس پس میدم واقعا خدمت ایشون، هم خیلی استفاده میکنم هم واقعا مطالبی که میگم داریم درس پس میدیم و جواب یه جوابی باشه به این وهابی ها، به این کسانی که میگن بحث توسل و این مباحث شرک هست و یا علی گفتن و یا زهرا گفتن شرک هست. بنده میخوام الان با سه تا آیه قرآن به شکل خیلی کوتاه من ثابت کنم که هیچ کدوم از اینا شرک نیست، بلکه عین حق و حقیقت و عیناً مطابق با قرآن. حتی اینایی هم هی که میگن حسبنا کتاب الله، اگه راست میگن اتفاقا مطابق با قرآن. اولین شاهد آیه 64 سوره نساء که بارها مطرح شده که میگه آقا ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اینا وقتی در مقابل این آیه قرار میگن، میگن آقا مقصود زمانی هست که پیامبر مثلا در همین حیات ظاهری حیات مادی هست. خب اشکال نداره، ما اصلا این آیه که اینو نگفته که کلا به شکل عمومی بیان کرد. خب آیه دوم آیه 97 سوره مبارکه یوسف هست که میگه یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. خب اینجا هم گفته یا ابانا، یعنی یا آورده، یعنی اینا پدرشون رو اسم صدا کردن. ولی باز اینا استدلال میکنن که اون زمان حضرت یوسف در به اصطلاح حیات ظاهری. بنده آیه سوم میارم که نشون میده که اصلا نه، حیات ظاهری ملاک نیست، بلکه میتونه از دنیا رحلت کرده باشه ولی عیناً همین کار کرد و عمل کرده حیات دنیایی به قول اینها باشه. آیه این خیلی مهمه به نظر من، آیه 21 سوره مبارکه جاسیه صفحه 500 قرآن کریم. این خیلی مهمه، لطفا اگر امکان داره این دوستان شنونده و بیننده اینو عنایت داشته باشن. آیه شماره 21 سوره جاسیه میفرماید که ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم سا اما یحکمون. حالا یه سری تفاسیر هست که مسائل رو بیان میکنه، اما یه تفسیری که بنده به ذهنم رسیده اینه که آقا الان داره اینجا بیان میکنه که این کسانی که مؤمنین واقعی هستن و اهل عمل صالح هستن، اینا سواء محیاهم و مماتهم، اینا حیات و مماتشون یکیه. یعنی آقا پیامبر گرچه رحلت کرده اما کارکردش دقیقاً این کارکرد زمان حیاته. پس بنابراین میتونیم طبق این آیه نتیجه بگیریم که اینا هی بهانه میارن آقا پیامبر از دنیا رفته، حضرت علی از دنیا رفته، شرکه است، ولی تو حالت زنده بودن قابل قبول بوده. این بس این آیه به نظر من یه جواب دندون شکن بیناست.
طیب الله،
یعنی که اصلا این آیه داره بیان میکنه آقا این آمنو و عمل و صالحات که مساق عتم و اکملش پیامبر و مهتار هستن، اینا حیات و مماتشون یکیه، در حیات و ممات کارکردشون یکیه، یعنی مماتش هم این حیاتشه اینا. بله. شما دارید این اون. بعد یه آیات دیگه هم داریم، مثلا آقا اینا میگن سلام دادن، زیارت کردن، یا مثلا یه سری مثلا
اینطوری. بله، این هم شرکت. این نقطه که میفرمایید در تمام اونها قابل استفاده است، خیلی زیبا و
الحمدلله کاربردی بود. این قرآن جواب محکمی هست این آیه بهشون، چون خیلی اینا باحال میکنن. فقط یه چیز دیگه مختصر بگم اگه وقت باشه، چون بینندگان دیگه هم شاید باشن اینا.
بله، عزیزان هم پشت خط هستن.
خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه میگم. آقا اینا میگن که آقا مثلا فرض کن سلام داره، خود خدا میگه و سلام علی، تو سوره شعرا هست، جای دیگه هست، و سلام تو سوره صافات هست، میگه که خود خدا میفرمایه و سلام علی نوح فی العالمین و سلام علی ابراهیم. خب از اینا سوال میکنیم، از اون زمانی که قرآن نازل شده خداوند این آیات رو وحی کرده بر پیامبر، آقا حضرت نوح زنده بوده، خود خدا داره سلام بهش میفرسته.
احسنت اومایی
تو حیات ظاهری. این دیگه بالاخره یه جواب بود خواستیم. عذرخواهی میکنم وقتی گرفته شد.
حیب الله، سلامت باشید.
تشکر از برنامه خیلی خوبت، انشالله موفق باشید. یا علی، خدا نگهد.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. بسیار خوب، تشکر میکنیم. آقای بازیار از یاسوچ همراه ما بودن، آقای آیت اللهی از شیراز پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای آیت اللهی صدای بنده رو میشنوین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
شب حضرت عالی به خیر باشه.
سلامت
باشید. اصلا به خدمتتون که سلامی هم بکنیم خدمت آقای تزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو هزار هزار مرتب شکر که چند ماهی مجدد شبکیه ولی عصر از راه اندازی شد و خب ما خدا رو شاکریم. اگر خاطرتون باشه تو شیراز هم فرمودید نامه‌هایی که باه مکارم نوشته شد و الحمدلله این جواب رو گرفت که جهان تشیع دوباره از وجود حضرت عالی بهره مند بشه. نکته‌ای که هست، ما از مباحث ارزنده حضرت عالی ما استفاده تمام و کمال رو میبریم حاجی قزوینی. اما گله ای دارم به برادر عزیز اون آقای مرعشی که سید اولاد پیغمبر ایشون خدمتتون که از خانواده بزرگواری هن، حالا نمیدونم از کدوم عشیره مرعشی ها باشن، اما نکته ای که هست امشب حضرت آقای قزوینی به این زیبایی در مورد استغاثه و یا علی گفتن توضیح دادن، شما شب قبل یک وهابی معلوم الحال تماس میگیره، وقت که من یک بار یا علی مدد نگفتم بهش افتخار هم نمی کنم. خب ذکر مولا، نام مولا
آیت اللهی عزیز، نه من اتفاقا خب من الان ممکنه که برای شما و برای سایر عزیزان هم چنین سوالی پیش اومده باشه، من همونجاها صریحاً به محض اینکه این جمله رو این آقا گفت من صریحاً گفتم آقا تحریف نکن این صحبت رو.
نه و گوش میدادم، بعد تکرار برنامه رو گوش دادم. حالا حضرت عالی خوش مجدد مراجعه می‌فرمودید، برنامه رو نگاه می‌کردید، اولی یو گفتید، بعد یکی خودت خواستید کارو تصحیح کنید. اما نکته‌ای که می‌خوام عرضم خدمتتون آقای مرعشی، شما نگاه بفرمایید، کنتم الانبیاء سر و من رسول الله جهرا، من در همراه هر پیامبری در سر بودم، همراه رسول الله آشکار آمدم. پیامبر میگه بعث الله علی مع کل نبی سر و معی جهرا. کار ما به این روایات، این دست روایات اونی چی میگه، حتی اون زمانی که به قول گفتن حضرت عیسی مرده شفا میداد، این حقیقت علویه همراهش بود. حضرت موسی عرضون عصا در دست موسی اژدها شد، گمان آنجا علی هم یا علی با حقیقت علویه بود. ما برای که بخوایم در یک عرضم به خدمتتون وهابی معلوم الحال رو به دست بیاریم، نباید پا روی عقایدمون بذاریم، نباید
پا روی آیت اللهی عزیز. خیلی ممنون، اولا نه خیلی تشکر میکنم بنده که شما این افتخار رو به ما دادین که و این انتقادی که حقیقتا نشون از این داره که دغدغه‌مند هستید نسبت به این مسائل، واقعا جای افتخار کردن داره. این مطلبی که بنده عرض کردم، حالا باز هم برای تصحیح هم محضر حضرت عالی عرض میکنم و هم ما بقیه عزیزان، بنده خب بالاخره هر کسی یک سبک صحبت کردنی داره، متاسفانه و صد متاسفانه چنین افتخاری عادت نشده برام که بخوام یا علی مدد رو اینجوری بگم، یعنی به عنوان یک عادت که واقعا هم غبطه میخورم به حال عزیزانی که این آقای سعید که تماس گرفت گفت که ما بقیه مجریان یا علی مدد میگن، من از این توفیق بی نصیب بودم، خواستم حداقل این بار که ایشون تذکر دادند این یک بار حداقل حواسم باشه که یا علی مدد رو قطعا بگم، و بعد از تماس ایشون بنده این جمله رو گفتم. شما هم نکات بسیار زیبایی فرمودین، الحمدلله بنده غرضم این نبود که این رو نمیگم و نمیخوام چنین چیزی رو بیان بکنم، بلکه برعکس اون اتفاقا میخواستم بگم که بنده اگر هم الان میخوام این رو بگم، خطاب به شمایی میگم که دارین با این مطلب مخالفت میکنین، به خاطر اینکه نشون بدم این قوی بودن خودم رو در بیان این نوع استعانت که انشاءالله هم همین جا هم انشاءالله همه جای دیگه این استعانت رو از حضرت آقا امیرالمؤمنین میطلبیم تا بتونیم جزء پیروان ایشون و مستمسکین به ولایت ایشون انشاءالله باشه.
حالا من فقط همین نکته رو بگم، بعضی وقتا به دست آوردن دل این آقای اهل سنت این طریقش نیست. من لارستان بزرگ که آتا کشورهای حاشیه خلیج فارس کشیده میشون، مرحوم آیت الله یاسر بیده از ایشون مرحوم آیت الله یاسر بیده کاری کردن لار با او سفایی کشت و کشتار میان اهل سنت بشه، جوری شد که شیعیان میمدن دستوس ایشون تو مجالس عید قدیر، اهل سنت هم میمدن دستوسشون از حاشیه خلیج فارس ارزم به خدمتتون میمدن تو مجالس عید قدیر میمشستن همراه ما سیا علی میگفتن، همین الان هم میان توی آشورا شرکت میکردن، همین الان پر سراجهای والد ما میان از کشورهای حاجی خلیج فارس، از خونج، از کجا دستباز حتی به احترام نماز میخوان. بعضی وقتا ردش رو نباید گم بکنیم و من زیاده متضع نمیشم و استفاده بردیم از بیانات آقای قزوینی و لذت بردیم و از زیبایی کلام شما، و امیدوارم که از بعد من هم قابل باشم دائم بل دمادم یا علی گفت ذکر علی
قطعا همینجوره یا علی مدد. خیلی تشکر میکنیم. بله سلامت باشید آیت اللهی، تشکر میکنیم از تماستون. آقای رضایی از اصفهان پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای رضایی اگر صدای بنده رو میشنوید، صدای شما داخل استودیو پخش میشه، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم به ما تبرتون فنعم و عقبت دار. بعد صداتون اومد و
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقای رضایی عزیز.
جزاکم الله خیر. من مطلبم رو بگم و زود خلاصه کنم، وقت برای آقا سعید بگذارم، که گرچه ایشون هر از گاهی من تو شبکه‌های غیر شیعی میرم، اونجا ایشون منتقد من است، منم اونجا نمیتونه تحمل کنه، زنگ میزنه به کارشناسم میگه چرا به ایشون اینقدر وقت دادید، ما وقت رو خلاصه میکنیم که ایشون بیان صحبت کنن. حضرت آیت الله قزوینی، با عرض سلام محضر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند روزی است که برنامه استاد گوستایی رو میدم از همین شبکه، حول آیه سوره فتح، آخرین آیه از سوره فتح صحبت میکردم، یه لحظه ذهنم درگیر شده و این چند روزه ولم نکرده. چند بارم منم تو شبکه کمک میگم، متاسفانه تا امشب نشدم، بلکه انشاءالله خدا مدد برسونه، انشاءالله با زبان شما ما از این چیز درگیر میگم بیرون. که من این که اینجا حضرت رب العالمین میفرماید اوصاف رسول الله محمد، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا، این اگر بگیم آقای سیدین فرمودن که آقای عزیز روستایی فرمودن که این مال اصحاب رسول خداست، اگر این رو بگیم به قرآن که میفرماید که یبتغون فضلا من الله و رضوانا فیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، میگه اونجا بوده است، اون وقتی که در تورات و انجیل اگر مثل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اونهایی که با او بودن معیت رو معیت ابدی و ازلی بگیریم، این نمیتونه باشد مال اصحاب که این کرامت مال اونها باشد و این الا و لا بود مال صفتیش که به اهل بیت رسول خدا میخورد و امیر المؤمنین در وجود مقدس آقا سید الشهدا حضرت مصطفی حضرت صدیقه طاهره میخورد، چون رسول خدا وقتی که به نبوت مبعوث شد آغاز بعثتش که هر کی اومد و دعوتش کرد که از شرک اسلام اومد، اینا قرآن بگید اون وقت تراهم رکع ان سجدا در تورات انجیل بود است که این مسئلهشون اونطوری بود است. همین دیگه، بیش از این معطل نمی کنم و اطاله کلام نمی کنم، انشاءالله رحمان حضرت عالی کمکم کنید، خدا شما رو محافظت بفرماید. خیلی متشکرم، خیلی
تشکر میکنیم از تماستون جناب آقای رضایی عزیز که از اصفهان همراه ما بودین. آقا امین عزیز هم پشت خط هستند، انشاءالله صحبت ایشون رو هم بشنویم و بعد از اون بریم سراغ پاسخها. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما خوبی مراشی؟
خوبی شما آقا امین.
تشکر سلام. آقا قزوینی شما خوبه برادر؟
الحمدلله شکر خدای اعلی.
آقا قزوینی
جانم،
خداوند میفرماید من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب بخواید مرا تا استجابت کنم شما رو، درسته؟
کاملا درسته.
پس چرا خداوند نفرمود که پیغمبرا، اماما، علما از رگ گردن به شما نزدیکترن، از آنها بخواید؟ این یک مورد.
همینجا وایستا، همینجا. نه اجازه بدید همینجا وایستا. بسیار خوب، آیه 64 سوره نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. چرا گفته واستغفر لهم الرسول؟ مگر خدا از رگ گردن نزدیکتر نیست؟ چرا میگه برید پیغمبر برای شما استغفار کنه؟
اجازه
بدید آقای قزوینی. نه دونه دونه دیگه، اللهم بیر و بیر. شما میگید خدا از رگ گردن نزدیکتره، چرا ما به سراغ دیگری برویم؟ من آیه قرآن برای شما خواندم دیگه، بسیار خوب.
شما قبول دارین که خداوند قدرت مطلق، بالاترین قدرته؟
ببینید، من ببینید امروز چند تا آیات آوردم. ببینید عزیز من، خدای عالم قدرت مطلق استقلالی، یعنی ذاتن کسی که قادر مطلق باشد غیر خدا نیست، ولی خدای عالم این قدرتش رو میتواند به یک بنده ای هم بدهد. خالق مطلق، خالق ذاتی خداست، ولی خدای عالم به حضرت عیسی هم قدرت خلقت میدهد. شافی ذاتی خداست. ببین اینا رو شما این داره دقت کنید عزیز دل من، صفاتی که خدا دارد همه صفات ذاتی خداست،
صفاتی که ائمه دادن خدادادیه. شما این رو در نظر بگیر، بعد الان سوالی داری مطرح کن.
شما گفتین ما داریم در حال غرق شدنیم، درسته؟ آه یه نفری از کنار ما رد میشه، میگیم آقا کمک کن به ما، درسته؟
بله.
یا اصلا من حواسم نیست، من افتادم توی چاله‌ای، شما آقای قزوین، آقای مرشی میخواید به من کمک کنید. من میتونم به شما بگم آقای قزوین شما کمک نکن، من زنگ زدم برادرم از شهر میاد، یا از امام رضا خواستم امام رضا بیاد به من کمک کنه. این اصلا با عقل و منطق جور در میاد.
خب احسنت به استدلال خود شما. الان شما در حقیقت پاسخ خودتون رو دادید.
در حقیقت اجازه بدید. آقا
شما
آقا امین جان
دلیل نداره مصراق غیر خدا کسی که اصلا دنده.
اجازه بدید شما ببین برادر بزرگ، با حرف خودت محکوم کردی. میگی من افتادم به چاله، به برادرم میگم من نجات بده. خب چرا از خدا نمیخوای نجات بده؟
شما متوجه هست من نشدی دیگه. من میگم یعنی این میگه خب قدرت، وقتی کسی که قدرت داره در حال حاضر هست، من مثلا برادرمو بگم تو کمک نکن آقا عزیزم، شما کنار من کمک نکن، من از
دستم دقیقاً همین رو دارم میگم. آقا خدا میگه ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم، برادرت مثل خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره.
ببین در نرو
شما استدلال کردی که خدا میگه و هو اقرب الیکم من حبل الورید. آیا ائمه هم اقرب الیکم من حبل الوریدن؟ شما به برادرت افتادی تو چاله مثلا خدای ناکرده، میگه برادرم نجاتم بده. خب آیا برادرت به تو نزدیکتر است یا خدا به تو نزدیکتر است؟ چرا خدا را صدا نمی کنی؟
اصلا گوش نکردی من چی دارم میگم. شما از من اول قشنگ گوش کن آقا قزوین، بعد قضاوت کن. ببین من چی پرسیدم.
خب
من دارم میگم من تو چاله افتادم، برادرم کنارمه، آقای قزوینی کنارمه، میگن آقا دستت بده، من میگم نه من از امام رضا خواستم، از امام حسین خواستم، اینا بیان کمک کنن، شما کمک نکن. من اینو میگم با عقل و منطق جور در میاد.
خب اینجوری کار رو داری برای خودت خراب میکنی. نگاه کن اگه بنا باشه شما بگین که ما غیر از خدا هیچ کس رو نمیطلبیم، خب شما الان باید به این پاسخ بدی. اگه شما واقعا افتادی تو چاه، خب حالا افتادین تو چاه، از هیچ کسی غیر از خدا حق نداری به طلبی، چه از برادرت باشه چه از هر کس دیگری باشه. شما آیا این کار رو میکنی؟ اگه واقعا اعتقاد به این داری که هیچ کسی رو نباید ما، یعنی به محض این که گفتیم برادرم کمکم کن، در حقیقت مشرک شدی، از هیچ کس نباید کمک بخوای دیگه. شما خودت داری میگی من این کار رو یعنی از همون خداوندی که قدرت داده به برادرم، به مابقی افراد، این قدرت رو، یعنی یکی از نشونه های قدرت همینه دیگه، این قدرت رو داده به مثلا برادر شما، حالا برادر شما اومده به شما داره کمک میکنه. خب در حقیقت این هم همینه. یعنی الان ما اعتقادمون بر اینه که همونجوری که حضرت استاد فرمودند، ما اعتقادمون اینه خداوند قدرتش رو در اختیار بعضی از بندگانش قرار داده، خب ما از اونها میخوایم.
آقا امید جان من یک سوالی از حضرت عالی بکنم، ولی به جوانیت قسم میدم خوب به من جواب بده. شما الان فرد تهران هستی، پدر بزرگوار شما مثلا شیرازه، مثلا تو حیات نشستی، مثلا همونجا تلفنی نها، بگه بابا سلام علیکم، آیا حاضری همچه حرفی بزنی یا حاضر نیستی؟
وقت صدا من نمیشنوه من چجور به سلام بزنم؟
ای خدا جزای خیرت، شما در نماز از سلام علیک ایها النبی میگی و پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟
نبی که نمیشنوه. خب
پیغمبر نمیشنوه، چرا میگید از سلام علیک ایها النبی؟
دو در کام دینه دیگه، گفتن آقا شما تو نماز بگین الله اکبر،
خب
تو نماز بگین اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله.
خب
اینو شما باید از خدا بپرسین که خدا چرا همچین امر دستور داده.
آقا جان من این سلام نمازه، داری سلام میدی، میگه از سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر نمیشنوه این کار غلطه، همونطوری که شما به باد مثلا شیراز تو تهران نشستی تو حیات بگی بابا سلام علیکم. اگر پیغمبر میشنوه برادر بزرگوار من، اگر میشنوه به قدرت خدا، خدای عالم به قدرت داده، تمام کسانی که در سراسر عالم به حضرت سلام میدهند میشنود و جواب سلام را هم میدهد دیگه. همون خدایی که قدرت داده به پیغمبر سلام منو میشنوه، جواب من رو میده. ابن تیمیه هم میگه برای شما عرض کنم، انما یخاطب من یسمع، ما از سلام و علیک به کسی میگیم که صدای ما را میشنوه. اگر صدای ما را نشنوه از سلام علیک نمیگیم. این کار عبثه، باطل، بیهوده هست. شما در نماز میگید از سلام علیک ایها النبی. اگر پیغمبر میشنوه برادر من، خب اگر تو چالم افتادی بگی یا رسول الله دستم را بگیر، یا محمد یا علی اکفیانی، هیچ فرقی نمی کند برادر عزیز من، هیچ فرقی نمی کند.
آقا امین عزیز، ما این قول رو به شما داده بودیم جلسه یه پیش، حالا این جلسه که الحمدلله گذشتین بحث از سرتون و دیگه حالا پاسخی هم طبیعتا نیست، اما جلسه یه پیش یه گرد و خاکی می‌خواستین به پا بکنین و اینها، و ما به شما این فرصت رو دادیم که این جلسه اون مستنداتتون رو بیارین برای اون ادعایی که در این شبکه مطرح کردین، نسبت به اینکه داشتین میگفتین حضرت استاد بارها و بارها توهین کردن به مقدسات اهل سنت، اما الان حاضر هستین آوردین اینها رو؟ آقا امین عزیز، بله متاسفانه. بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا امین، با ما همراه بودین. آقای محسنی از افغانستان پشت خط هستند. آقای محسنی بفرمایید. بله، حالا با توجه به اینکه تماس به وسیله تلفن هست و یک مقدار هم تأخیر در خط به وجود میاد، آقای محسنی الان اگر این تأخیر برطرف شده ما صداتون رو میشنویم در این استودیو، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله، بفرمایید عزیزم.
سلام علیکم.
بله صداتون میاد آقای محسنی، در خدمتتون هستیم و بنده و همه شنوندگان و بینندگان عزیز هم دارن میشنون، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خب سلام علیکم آقای مرعشی و خدمت آقای حسینی قزوینی.
علیکم سلام ورحمت الله، بفرمایید. بله
سوال من متوجه آقای قزوینی است.
بفرمایید.
خب آقای قزوینی، بسیار بگوشم که از افغانستان در تماس شدم چند سال است که نمیشه از اینجا من خیلی سخت دارم بچونشم ما بلکه افغانستان صحبت میکنم با شما مذب میخواییم. خب
بله
و خدمت شما از شده که همه صدای قبلی هم که من صدای تلویزیون میگم بعضی برادرها که از شما سوال ها میکنن، شما میکنن جوابهای بسیار خانه کنیدن رو دادن و اینا هیچ کنهت نداشتن، نمیدنم که اینا ترک و فهم زینه چجوریه. همین الان همین از تهران هم مشاهده میکردم شما خیلی درود به سادی بایشون جواب میدادن، اینا هم کنهت نمیکنن. ما داریم فکر کنیم که شاید خود آقا رسول الله که باید اینا ازده دارن که آقا اینی که دار اینی مثلا شیعت اینا نخواد قبول کنن و اینا مثلا همیشه توسل شدن به یمه را اینا شرک میدانم، اصلا اینا نمیدانم که بگیری فکر و ذهن دارن و اگر قرار است که مثلا اینا مستقیمن از خدا فرض که مثلا مریض میشن اینا مستقیمن شفا میخوان، خب چرا پیش دکتر میرن؟ اینا چرا مثلا توسل به دکتر میشن؟ با درو و فرمان دکتر میاد پیدا میکنم که من جفن همین متوجه دینه میشم که بابا خب ایامه ما الحمدلله اندازه دکتر همونا موجوده یا مثلا کارامت ندارم و ما به این خاطر به حال اینا متاسف هم که اینا سرخ اینا بیدار خواهد شدم. ما خودم الحمدلله در افغانستان هستم، در افغانستان هم همچون شرایط هست و اینا مثلا همچنین شبکه خیلی کم است. حالا خدا شکر گذاریم که این شبکه جهانی ولی اصل هر شبه خدا شده میره نگاه میکنم بسیار خوشحالم، واقعا خوشحالم.
اول سلام از آقای قزمی هستم. آقای قزمی، شما همه چیزا را برای سنندگان از طریق اهل سنت از کتابای ما دانه کننده و کن از اینا میگین. خب حد اقل از کتاب های ما یک چیزی در اینا بگویم که نام یزیز که پر نکنیم که والا ما به کتاب های ما دو خالیس هست، یک چیزی هم نیست هست. تمام از کتاب ما استدلال میکنم اینا اصلا نه. ما خومایی رو میدنیم که مثلا شما به خاطر دید که ما به کتاب های اونا چیزم شاید اونا هدایت شد. ولی مکسیم از ما نگاه میکنم شاید اونا اهل هدایت نباشن. با این همه دردسری که شما دارین به اینا میکشن، با این همه زحمتی که میکشن، اینا را مو به ما از آیت قرآن اشهدی شد از کل میشه از برگنات مو به ما میزن و باز اینا لجبازی میکنن. اینا نام کنم که مثلا اصلا میخواهیم که مثلا خدا و رسول الله به اینا را هدایت کنیم. اینا هم فکر میکنم دو تصوری هستم که به دوران حضرت رسول الله که بودن هر چی که مثلا بر اینا میگفتن اینا مثلا موجودات میشن.
طیب الله های محسنی هستن تون خیلی
تشکر میکنم از حضرت عالی جناب های محسنی عزیز. ببینید ما به هیچ وجه اینجا کارخانه شیعه سازی سنی سازی باز نکردیم. ما دنبال این نیستیم که چند تا سنی شیعه بشه یا سنی شیعه بشه، اینها نه. ولی ما میاییم حقایق رو بیان میکنیم، حجت رو تمام میکنیم که مردم جوانها فردا نگن خدایا این حرفا به گوش ما نرسید.
بله.
ما فقط دنبال اتمام حجت هستیم. حالا بعضی ها قبول کنن یا قبول نکنن یک بحثیه، و یک بحثم من حالا عرض کردم چون الان شماره تلفنش زیر پیامش هست من نمیتونم نمایش بدم اینجا. یک آقای تماس گرفته، بعدنم تماس گرفتیم این مؤسسه برایشون ابو طالب با اینا تماس گرفت، میگه آقا ما با برنامه های شما قبیله ما که 500 نفر بودن همه در شب عید قدیر شیعه شدن. اینطوری نیست که اینها حرفها اثر نگذاره. آقای محسنی عزیز الحمدلله حرفها اثر میگذاره و تأثیر میگذاره. حتی یک آقای مسنی هم حدود 60-65 سالش بود، یک روزی از لندن آمده بود، الان من اسمش یادم نیست، یادداشت کردم یک جایی، ایشون گفت فلانی من 19 سال مبلغ بهائیت در انگلستان هستم. من چند جلسه صحبت‌های شما را دیدم، تعبیرش این بود، من این جمله‌شه، دیوانه شدم. من به هیچ وجه در ایران هیچ کاری نداشتم، آدرسی هم از شما نداشتم، بلیت گرفتم آمدم تهران، آمدم گم رفتم کنار حرم مدرسه فیضیه و غیره، از 30-40 نفر سوال کردم تا یک نفر آدرس شما را به من داد. من آمدم ببینم من بعد از 19 سال که مبلغ بهایی بودم اگر توبه کنم توبه من پذیرفته هست یا نه. یک نشانی هم به من داد، اگر دوستانی در لندن میشنون صدای من رو، گفت دو سه تا پسر من مسئول پخش برای شما عرض کنم غذای حلال در انگلستان هستند. گفتم آقا جان خدای عالم میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا هر چقدر گناه ما بیشتر باشه عفو کرم او بیشتره. گفت من به دست شما توبه میکنم و دوباره اسلام و شیعه میشم. شهادتین را گفتن، شهادت ثالثه را گفتن. بعد داشت میرفت اش از چشمش سرازیر بود، گفت حاج آقا اگر من برم در لندن به بچه هام اینها بگم من رفتم اونجا دست فلانی شیعه شدم قبول نمی کنن. یک کاغذ گواهی میدید که من به دست شما اینجا شیعه شدم. گفتم چشم. من با آرم مؤسسه حضرت ولیعصر نوشتم که آقای فلانی در روز فلان آمدن اینجا صراحتن از آنچه که در گذشته به عنوان مبلغ بهایی بودن توبه کردن و مسلمان و شیعه شدن. نوشتم، امضا کردم، مرد کردم. و ایشون قسم میداد به من، قسم شدید غلیظ، که اگر بیایید خلاصه انگلستان خونه ما نیایید من به مادرتون حضرت زهرا گلایه میکنم. یعنی به این شکل بود. خب این حرفها جناب آقای رضایی، جناب آقای محسنی و آیات الله بزرگواران و دیگر بین قطعا اثر دارد. یعنی خدای عالم انک لا تهدی من احببت،
ولکن الله یهدی من یشا، خدای عالم هدایت دست اوست، هر کس رو بخواد هدایت میکنه، هر کس رو نخواست ما دیگه از نستجیر الا پیغمبر که چی؟ خاک زیر پای پیغمبر هم نیستیم، خاک زیر پای اصحاب منتجبین پیغمبر هم نیستیم. ما پیغمبر با اون عظمتش به قول حتی عموهاش ایمان نیاوردن، ابو جهل و ابو لهب و غیره و اینها، فقط انما علیک البلاغ. ما هم وظیفمون همون بلاغ است و بس. انشاءالله امیدواریم که خدای عالم حضرت ولی از ارواح نافدا این تلاش های ناتیزی که از دست ما میاد، ما شرمنده وجود نازنین حضرت ولی عصر هستیم که چیزی از دستمون ساخته نیست. و غیر از این یک چیز خیلی ناتیز 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 مثل ران ملخی برای شما عرض کنم، اون چیزه برای شما عرض کنم، میگه اون شعر قشنگی هم دارد که میگه ران ملخی را مورچه گذاشت در دهنش و ترنمت و قالت ان الهدایا علی قدر مهدیها. هر کس هدیه برای حضرت سلیمان آورده بود، مورچه هم خلاصه پر ملخی را آورده بود، گفت ان الهدایا علی قدر مهدیها، هر هدیه به اندازه هدیه آورنده است. ما هم پیشگاه مقدس حضرت ولی است این رو با تمام وجود عرض می کنیم، قسم به مادرشون صدیقه طاهره، شرمنده ایم که کاری که زیبنده وجود مقدس حضرت ولی عصر باشد، این همه نعمت ها به برکت او و به واسطه او خدای عالم به ما داده، چیزی از دستمون ساختنه جز این ناتیز خدمت ها. و اونها سجیتهم الکرم و عادتهم الاحسان انشاءالله بپذیرن از ما
الله. انشاءالله خیلی ممنون آجا طیب الله، خیلی استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و یه اصفهانی هم از این لیستی حالا که به بنده دارن، آی نوروزی، آی بهادری، آی یاوری و دیگر عزیزانی که پشت خط بودن و نتونستیم بحث بکنیم صداشون رو داخل استودیو، انشالله که همه ما مشمول شفاعات اهل بیت انشالله قرار بگیریم. تا دیدار آینده، یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، تو صالح